تا حالا شده یه شب بیدار بمونین و به این فکر کنین که چرا بهترین نیروی تیمتون، اونی که فکر میکردین ستون سازمانه، یهو استعفا داد؟ یا چرا اون حامی مالی که پارسال با کلی ذوق و شوق چک رو امضا میکرد امسال حتی جواب تلفنتون رو هم نمیده؟ یا ترسناکتر از همه، تا حالا شده یه پیشنهاد مالی خیلی گنده جلوتون بذارن، مثلا چند میلیارد تومان، و شما ندونید باید قبول کنین یا ردش کنین چون میترسین روحتون رو بفروشید؟ سلام، به چهارمین اپیزود از پادکست ماهانه مدرسه مدیریت تصمیم کست میم خوش اومدید. من علی هستم و اینجا توی این مدرسه قرار نیست قصه های شیرین و رویایی از مدیریت براتون تعریف کنیم. ما اینجاییم تا دست بذاریم روی زخم، روی واقعیت های کف میدون مدیریت تو سازمان های غیر انتفاعی و فرهنگی، جایی که منابع کمه، فشار زیاده و هر تصمیم اشتباه میتونه آخرین تصمیم باشه. امروز تو این اپیزود ویژه میخوایم یه سفر عمیق بریم. قرار پرونده داغ‌ترین بحث های ما رو باز کنیم، از شکاف عمیق و خطرناک بین نسل ها گرفته تا رازهای مگو در حفظ پول و آبرو. بیایید برگردیم به یه صحنه که شاید برای خیلیاتون آشنا باشه. اتاق جلسات. مدیر عامل 60 ساله با موهای جوگندمی و کت و شلوار اتو کشیده داره با حرارت از ارزش‌های سازمان حرف میزنه. از اینکه ما اینجا یه خانواده ایم، از اینکه صدای جوانان برای ما مهمه. اون طرف میز یه دختر 23 ساله نشسته، نماینده نسل زد. سرش تو گوشیه، مدیر فکر میکنه اون داره بازی میکنه یا بی‌احترامی میکنه. اما واقعیت چیه؟ اون دختر داره توی توییتر یا همون ایکس مینویسه بازم یه جلسه دیگه که توش حرفای قشنگ میزنن اما تهش هیچ کس نظر منو نمیخواد. هشتگ دروغ سازمانی. این ماه تو مدرسه تصمیم یه پست داشتیم به نام سازمان شما چند پرچم قرمز برای نسل زد بالا برده. بحث نسل زد یعنی متولدین اواسط دهه 70 تا اواخر دهه 80 شمسی دیگه یه بحث فانتزی نیست. بحث بقاست. اینها نیروی کار امروز رهبران فردان. اما یه مشکلی هست. این نسل با نسل‌های قبلی فرق داره. نه اینکه عجیب غریب باشن. نه، اینها بومیان دیجیتال هستن. اینها تو دنیایی بزرگ شدن که هر ادعایی با یه سرچ ساده گوگل راستی آزمایی میشه. بذارین یه داستان واقعی و تکون دهنده براتون تعریف کنم که عمق فاجعه رو نشون میده. یه سازمان خیلی بزرگ و مشهور محیط زیستی تو آمریکا تصمیم گرفت برای جذب جوانها یه کمپین جذاب تو اینستاگرام و تیک تاک را بندازه. ویدیوهای جذاب، اینفلوئنسرهای رنگارنگ، شعارهای تند و تیز درباره نجات زمین. روی کاغذ همه چیز عالی بود. لایک‌ها رفت بالا. اما یهو ورق برگشت. کی ورق رو برگردون؟ همون جوانایی که قرار بود جذب بشن. نسل زد شروع کرد به حفاری. اونا رفتن سراغ گزارش‌های مالی و اجرایی این سازمان و چی پیدا کردن؟ فهمیدن که اعضای هیئت مدیره همین سازمان که دارن توی ویدیو مردم رو نصیحت میکنن کمتر از سوخت‌های فسیلی استفاده کنن، خودشون برای رفتن به کنفرانس‌های محیط زیستی با جت‌های شخصی و پروازهای فرست کلاس سفر میکنن و با شرکت‌های بزرگ آلوده کننده در ارتباطن. کامنت‌ها منفجر شد، ویدیوهای افشاگرانه وایرال شد و هشتگ ریاکاری سبز ترند شد. اون سازمان نه تنها جوان‌ها رو جذب نکرد، بلکه تبدیل شد به نماد دورویی. ما به این پدیده میگیم شکاف اصالت، فاصله بین چیزی که ادعا میکنید و چیزی که واقعا هستید. شما نمیتونید توی لینکدین بنویسید محیط کاری فراگیر ولی تو دفترتون حتی یه مدیر زن یا اقلیت قومی نداشته باشید. نمیتونید بگین ما حامی محیط زیستیم ولی تو همایشاتون هزار تا بطری آب معدنی پلاستیکی مصرف کنید. آمارا چی میگن گوش کنید، چون این اعداد شوخی نیستن. 55% از نسل زد میگن عمرن برای سازمانی کار کنیم که ارزشهاش با ارزشهای ما همخونی نداشته باشه. دقت کنین، نمیگن حقوقش کمه، میگن ارزش هامون نمیخونه. یعنی حاضرن بیکار بمونن، بی پول بمونن اما برای شما کار نکنن، اگه حس کنن دارین نقش بازی میکنین. و 53%شون اگه تو مصاحبه یا روزهای اول کار بفهمن شعارهای شما تو خالیه، بلافاصله استعفا میدن بدون هیچ تردیدی. حالا سوال اینجاست، ما تو سازمانهای خودمون چیکار کنیم؟ چند بار شده یه جوون با استعداد رو استخدام کردیم و بهش گفتیم ایدهات رو بگو، ولی وقتی ایده داد گفتیم ببین تو هنوز خامی، بذار ما با تجربهمون تصمیم بگیریم. این دقیقاً همون دکمه اسکیپ یا خروجی که دارین براشون فشار میدین. راهکار چیه؟ ما تو مقاله برندینگ و چالش شکاف نسلی توی سایتمون مفصل توضیح دادیم. اما بذارین اسارش رو بهتون بگم. راهکار تغییر ساختار قدرته. نسل ز دنبال صندلی خالی نیست، دنبال میکروفونه. اگر شورای جوانان دارید ولی مصوباتش اجرا نمیشه، تعطیلش کنین. بهشون بودجه بدین، بهشون اختیار بدین یه پروژه رو از صفر تا صد خودشون ببرن جلو و حتی شکست بخورن. اگر خرابکاری کردید بگید خراب کردیم. اگر بودجه ندارین راستش رو بگید. نسل ز با نقص مشکل نداره، با پنهانکاری مشکل داره. نمیشه تو اینستاگرام کول و مدرن باشید، تو سازمان سلسله مراتب خشک و پادگانی داشته باشید. این دوگانگی سم مهلک برای برند شماست. یادتون باشه جذب نسل ز با پیتزا پارتی و میز پینگ پنگ اتفاق نمیفته، با معنا و تاثیر اتفاق میفته. اگه بهشون نشون بدین کارشون واقعا داره دنیا رو جای بهتری میکنه، وفادارترین به شما میشن. حالا فرض کنیم شما تونستین با صداقت و شفافیت بهترین نیروها رو نگه دارین، اما یه سازمان غیرانتفاعی علاوه بر آدم به یه چیز دیگه هم نیاز داره. بیایید یه سناریوی ترسناک رو تصور کنیم. شما مسئول تامین مالی هستید و 6 ماه دویدید و جلسه گذاشتید و پروپوزال نوشتید، عرق ریختید و بالاخره یه حامی مالی بزرگ پیدا کردید. پول واریز شد، 500 میلیون تومان. تو دفتر جشن میگیرین، چینی پخش میکنین، همه بهتون تبریک میگن. اما 6 ماه بعد وقتی دوباره با اون حامی زنگ میزنین، تلفنتون رو جواب نمیده، ایمیلتون رو بی پاسخ میذاره. چه اتفاقی افتاده؟ چرا کسی که با اون همه شغل کمک کرد الان غیبش زده؟ ما تو وبسایت مدرسه تصمیم یه مقاله داریم به اسم راهنمای کامل برای نظارت و حفظ حامیان مالی. اگر تا حالا نخوندین حتما یه نگاه بهش بندازین. چرا؟ بذارین با زبان پول باهاتون حرف بزنم، زبان ریاضی. تحقیقات نشون میده هزینه جذب یه حامی مالی جدید حدود 1.5 دلار به ازای هر دلاریه که به دست میاری. یعنی عملاً تو دور اول شما تو ضررید. کلی هزینه بازاریابی و جلسه و وقت گذاشتی. اما هزینه حفظ حامی قدیمی چقدره؟ فقط 20 سنت. یعنی نگه داشتن رفیق قدیمی 7.5 برابر سودآورتر از پیدا کردن رفیق جدیده. گزارش بنچمارک دیجیتال 2024 میگه نرخ حفظ حامیانی که برای بار اول کمک کردن فقط 19 درصده. یعنی چی؟ یعنی از هر 10 نفری که امسال برای اولین بار به شما کمک میکنن، 8 نفرشون سال دیگه نیستن و دود میشن و میرن هوا. این یعنی یه سطل سوراخ. شما هی آب میرزین توش، حامی جدید میارین، ولی آب از زیرش میره، حامیای قبلی میرن. اما و این اما خیلی بزرگه. اگه بتونید کاری کنید که اون آدم فقط یه بار دیگه، یعنی برای بار دوم کمک کنه، نرخ حفظش میپره روی 69 درصد. بازی اصلی اینجاست. جنگ واقعی تامین مالی تو گرفتن کمک دومه. خب چرا میرن؟ فکر میکنین پول ندارن؟ فکر میکنین دیگه کار خیر رو دوست ندارن؟ نه. گزارش جهانی بخشش یا World Giving Report 2025 دست گذاشتن رو نقطه در. 3 دلیل اصلی ریزش حامیان ایناست. 1. فکر کردم کمکم مهم نبود. هیچکس ازشون تشکر درست حسابی نکرد. یه پیامک اتوماتیک که بانک اومد و تمام. 2. نفهمیدم پولم چی شد. پولم رو دادم ولی نفهمیدم آیا اون مدرسه ساخته شد، آیا اون دارو به دست بیمار رسید یا صرف حقوق کارمندا شد. 3. خستم کردن. تنها وقتی زنگ زدن که پول می‌خواستن، حس کردم یه آبربانکم نه یه انسان. ما تو مدرسه تصمیم برای حل این مشکل یه فرمول دقیق داریم. قانون 3:1. این قانون میگه به ازای هر یک باری که از حامی درخواست پول می‌کنی، باید حداقل 3 بار تماس غیر مالی و ارزش آفرین داشته باشی. یعنی چی؟ تماس اول یه گزارش جذاب و کوتاه از تأثیری که کمکش گذاشته، مثلا عکس بچه‌ای که با کیف اهدایی اون داره میره مدرسه. تماس دوم تبریک تولد یا یه مناسبت خاص یا ارسال مقاله مفید که به درد کسب و کارش میخوره. تماس سوم دعوت به یه رویداد بازدید یا یه دوره همی بدون اینکه بلیت بفروشید. بعد تو تماس چهارم میتونید درخواست حمایت جدید کنید. اینجوری اون حامی حس میکنه شریک شماست، نه کیف پول شما. و این نکته طلایی دیگه، وقتی یه نفر کمک مالی میکنه، مغزش پر از دوپامین و حس خوبه. اگر شما تا 48 ساعت بعد از واریز یه واکنش انسانی نه ماشینی نشون ندید، اون حس خوب میپره و جاش رو شک میگیره. یه تماس کوتاه، یه وایس تو واتساپ، یه ایمیل که اسمش توش باشه و امضای مدیر عامل پاش باشه. این کار معجزه میکنه. یادتون باشه حامیان مالی مثل گیاه هستن. اگر فقط موقع برداشت محصول سراغشون بری و در طول سال آب و کود ندین، خشک میشن. به همین سادگی. تا اینجا از جوونا گفتیم، از پول گفتیم، ولی یه نخ نامری است که همه اینا رو به هم وصل میکنه. اون نخ چیه؟ ارتباط. و قدرتمندترین ابزار ارتباطی مدیر چیه؟ حرف زدن، سخنرانی آتشین. نه، گوش دادن. تو اپیزودهای قبلی کسمی مفصل در مورد رهبری خدمتگزار حرف زدیم. رهبری که نمیگه برید جلو، میگه بیاین بریم. رهبری که نردبان میشه تا تیمش بره بالا. اما یه رهبر خدمتگزار قبل از هر چیزی باید یه شنونده ماهر باشه. ما تو پست‌های این ماه یه مدل خیلی جذاب رو بررسی کردیم. 5 سطح گوش دادن. می‌خوایم الان با همین 5 سطح رو مرور کنیم. و ازتون می‌خوام صادقانه، خیلی صادقانه، ببینین شما تو کدوم سطح هستین. سطح 1، گوش دادن برای حرف زدن. این رایج‌ترین مدله. طرف داره حرف می‌زنه، شما هم ساکتون رو سر تکون میدید، اما تو مغزتون چه خبره؟ دارین جمله بعدی خودتون رو آماده میکنید، دارین فکر میکنین کی حرفش تموم میشه تا من اون نکته رو بگم. این گوش دادن نیست، این نوبتگیری برای شلیک کلماته. سطح 2، گوش دادن تظاهری. این وقتیه که دارین همزمان با گوشی برمیرین یا به ساعت نگاه میکنین، ولی گاهی آره آره هم میگین. طرف مقابل میفهمه جسمتون اونجاست ولی روحتون رفته مرخصی. سطح 3، گوش دادن انتخابی. فقط چیزایی میشنوین که دوستشون دارین. اگه کارمندتون داره از مشکلات میگه، فیلتر میکنین. تا میگه فروش خوب بود، گوشاتون تیز میشه. این خطرناکه، چون باعث میشه واقعیت رو نصف و نیمه ببینید. سطح 4، گوش دادن دقیق. اینجا اوضاع بهتره. شما تمرکز دارین، کلمات رو میشنوین و میفهمین. اما هنوز یه چیزی کمه. شما فقط داده ها رو میگیرین، نه حس ها رو. و اما سطح پنجم، گوش دادن همدلانه یا شنیدن ناگفته‌ها. این قله رهبریه. اینجا شما نه با گوش بلکه با چشم و قلب هم میشنوید. فرض کنید مدیر میانی شما میاد تو اتاق میگه پروژه طبق برنامه داره پیش میره و همه چی اوکیه. اگه تو سطح 4 باشین میگین آفرین، برو ادامه بده. اما اگه تو سطح 5 باشین، لرزش خفیف صداش رو میشنوید. حلقه سیاه دور چشمش رو میبینین. اون مکس کوتاه قبل از اوکیه رو حفظ میکنین و میپرسین مطمئنی؟ حس میکنم خیلی خسته ای. نکنه تیم زیر فشاره. و اونجاست که واقعیت رو میگه. رهبران بزرگ کسایی نیستن که جواب همه سوالات رو میدونن. کسایی هستن که صدای سکوت رو میشنون. صدای اون حامی مالی که میگه فعلا نمیتونم کمک کنم ولی منظورش اینه که من هنوز به شفافیت شما شک دارم. صدای اون کارمند نسل زد که میگه حقوقم کمه ولی منظورش اینه که من اینجا احساس ارزشمندی نمیکنم. تمرین این ماهتون این باشه. توی جلسات بعدی موبایل رو برگردونید روی میز. به چشمای طرف مقابل نگاه کنین و قبل از اینکه جواب بدید 3 ثانیه سکوت کنین و از خودتون بپرسین این آدم غیر از این کلمه‌ها چی می‌خواست بگه که نگفت. و حالا میرسیم به بخش آخر. میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم که سال گذشته تو دنیای مدیریت غیرانتفاعی خیلی سر صدا کرد. کتاب چگونه سازمان‌های غیرانتفاعی را رهبری کنیم، اثر نیک گرونو. اول بگم نیک گرونو کیه؟ گرونو مدیر عامل فعلی صندوق آزادیه، سازمانی که کارش مبارزه با بردهداری مدرنه. بله، درست شنیدید. بردهداری هنوز تو دنیا هست و این آدم داره باهاش می‌جنگه. گرونو قبل از این مدیر گروه بین‌المللی بحران بوده و سابقه کار تو بانکداری گلدمن ساکس و دولت استرالیا رو هم داره. یعنی هم پول رو می‌فهمه و هم درد توی این کتاب یه داستان حیرت انگیزه. قضیه از این قراره. زمانی که گرونو مدیر گروه بین المللی بحران بوده، کار اصلی سازمانشون چی بوده؟ تهیه گزارش‌های دیپلماتیک خیلی دقیق و محرمانه برای دولت‌ها تا جلوی جنگ‌ها رو بگیرن. کارشون پشت پرده بود، با کت و شلوار و دیپلماسی. یه روز یه پیشنهاد وسوسه کننده میاد روی میزشون. یه پروژه به اسم ایناف پروژه. بودجه چقدر بوده؟ 8 میلیون دلار. 8 میلیون دلار پول نقد برای یه سازمان غیرانتفاعی، یعنی رویا، یعنی حقوق 2 سال کل کارمندا، یعنی توسعه دیوانه با. اما همیشه یه اما هست. شرط این پروژه چی بود؟ شرطش این بود که باید وارد فاز اکتیویستی بشن. یعنی چی؟ یعنی باید بریزن توی خیابون، شعار بدن، کمپینای پر سر صدا را بندازن و سلبریتی ها رو بیارن وسط. ظاهرا که بد نیست. نه، پول دیگه، کار خیرم که هست. اما گرونو چیکار کرد؟ اون نشست و فکر کرد. گفت: صبر کنید. هویت ما چیه؟ ما دیپلماتی. اعتبار ما به بی‌طرفی و گزارش‌های دقیق و آروممونه. اگه فردا بریم تو خیابون و داد بزنیم، دیگه اون وزیر امور خارجه به گزارش محرمانه ما اعتماد می‌کنه. اون متوجه خطر بزرگ شد. خطری به اسم خزش مأموریت. خزش مأموریت یعنی وقتی پول شیرین شما رو یواش یواش از مسیر اصلیتون منحرف می‌کنه. اولش میگین ایبی نداره، یه پروژه است. ولی بعد می‌بینید کلاً تبدیل شدین به یه چیز دیگه. گرونو تصمیم سختی گرفت. اون به 8 میلیون دلار پول نقد گفت نه. پروژه رو رد کرد. فکر می‌کنین دیوانه بود؟ نه. اون یه رهبر استراتژیک بود. چون پیتر دارکر، پدر علم مدیریت، یه جمله معروف داره. اولین وظیفه یه رهبر اینه که مشخص کنه چه کارو انجام نمیده. بله، هنر مدیریت انتخاب کردن بین خوب و عالی نیست. هنر مدیریت انتخاب کردن بین پول نقد الان و اعتبار بلند مدت. نیک گرونو توی کتابش حرف طلایی میزنه. میگه تو رو خدا مدیریت خیریه رو با مدیریت بیزینس اشتباه نگیر. تو بیزینس هدف نهایی چیه؟ سود سهامدار. هر کاری که سود رو بالا ببره خوبه. اما تو سازمان غیرانتفاعی هدف چیه؟ تغییر واقعی. بعضی وقتا گرفتن یه پول باعث میشه شما از هدف تغییر دور بشین. باعث میشه وقتتون صرف گزارش دادن به یه حامی پرتوقع بشه. واسه خدمت به جامعه هدف باز بمونید. این کتاب یه نقشه راه سه‌ستونی داره که برای هر مدیری واجبه. 1. چطور قطب نمای سازمان رو تنظیم کنیم که با هر بادی نلرزه؟ 2. چطور تیمی بسازیم که توش امنیت روانی باشه، نه ترس از اشتباه؟ 3. چطور به حامی مالی به چشم شریک نگاه کنیم، نه آبربا؟ اگر میخواید بدونید چطور میشه توی 10 سال 31,000 نفر رو از بردگی نجات داد و 220 میلیون دلار سرمایه جذب کرد، اونم بدون اینکه ذره‌ای از اصول اخلاقی کوتاه اومد، خوندن این کتاب براتون واجبه. ما تو وبسایت مدرسه تصمیم ترجمه و خلاصه کامل از نکات کاربردی این کتاب رو براتون آماده کردیم. حتما بخونیدش. خب رفقا، بیاین یه جنبندی کنیم از سفری که امروز با هم داشتیم. فهمیدیم که نسل زد با ویترین قشنگ خام نمیشه. اگه میخواهید جذبشون کنید، باید اصالت داشته باشین و قدرت رو باهاشون تقسیم کنید. یاد گرفتیم که جیب سوراخ سازمان رو چطوری بدوزیم، با قدردانی، با قانون 3-1 و با تبدیل حامیان یک باره به شرکای دائمی. فهمیدیم که رهبری یعنی شنیدن صدای سکوت، یعنی سطح 5 گوش دادن. و در نهایت از نیک گروگو یاد گرفتیم که گاهی بزرگترین و شجاعانه ترین تصمیم مدیریتی نگفتن به پولیه که ما رو از خودمون دور میکنه. ما توی مدرسه مدیریت تصمیم دنبال همینیم که مدیرانی بسازیم که هم استراتژی بلدن، هم اخلاق، هم پول رو میفهمن و هم انسان رو. تمام مقالاتی که بهشون اشاره کردیم با نمودارها، چک لیست‌ها و جزئیات کامل توی وبسایت ما به آدرس tasmimschool.com منتظر شما. لطفاً این اپیزود رو برای هر مدیری که فکر می‌کنین داره با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنه بفرستین. شاید یه جمله از این پادکست مسیر یه سازمان رو عوض کنه. تا اپیزود بعدی، تصمیم‌های درست بگیرید و تاثیرگذار باشید. خدا نگهدار.